چهارم شهریور ماه 1393 درس فقه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون ولایت عدول مؤمنین بود. تو ولایت عدول مؤمنین تا اینجا معلوم شد که مسئله خلافی است. فرمایشی را که شیخ از شهید نقل کرده خوندیم برادون، تعلیقه شهید رو برون، تعلیقه شیخ رو برون فرمایش خوندیم. دیروزم اصل عملی رو در مقام گفتیم. گفتیم که اصل اولی در مقام چیست، اصل لفظی چیست، اصل عملی چیست. یعنی اگر ما از ادله نتونستیم چیزی استفاده کنیم، نوبت رسید به اصل. اصل دلالت بر چه میکنه؟ حالا امرو آخرین مقدمه خودمون رو خدمت شما عرض میکنیم و اون آخرین مقدمه این است که اموری که این ولایت برش عرض میشود اقسامیست. یعنی عدل مؤمن که میخواد متصدی کاری بشود، این کارها یکی از سه قسم و لذا حکمش هم فرق میکند با هم. قسم اول اون اموری است که عقل مستقل است به حسن او مطلقا. عقل میگه آقا این کار باید انجام بشه. شیخ برامون مثال زد، مثل حفظ یتیم از هلاکت. یا شما فرض بفرمایید که اداره اوقاف عامه یه وقفیست، مال خیرات مبرات، الانم کسی نیست که متولی خاص نداره، چیکار کنیم؟ بذاریم این وقف از بین بره یا یه کسی باید متصدی بشه این وقف رو رسیدگی بکنه، درآمدش هم صرف بکند اون جایی که تعیین شده؟ توجه میکنید؟ بنابراین یا اموال یتاما، حالا یتیمیست، خب اموالی داره، حالا لا سمح الله یه روزی روزگاریست فقیه نیست، چکار کنه؟ بذاریم اموال این بچه یتیمو بخورن بره یا یه کسی باید قیام کند و این اموال را رسیدگی کند و مراقبت کند؟ بنابراین اینا اون اموریست که عقل به حسنش علا نحو اطلاق میگه آقا این کار باید واقع بشود. حتی اگر مؤمن عادل مؤمن نبود، مؤمن فاسق عرق خورم بیاد این کار رو بکند، طوری نیست. حتی بفرمایید که اگر مؤمن نبود کافر بکنه. در جمع میکنین الان یه بچه یتیمه تو زلزله، تو سیل، تو یک حادثه ای، هیچ که نیست سرپرستش کنن، مگر بفرمایید که یه مسیحی، یه ارمنی، یه یهودی، چکارش کنیم؟ بگون بچه بیمیره یا همین مسیحی یه سرپرستیشو به عهده بگیرد؟ خب بگیرد، چش کار؟ یعنی نمیشد حکم کرد. خداوند صدور این فعل رو مطالبه میکند من کل احد. البته تا عدل مؤمن هست نوبته به فساق مؤمنین نمیرسد، تا فساق مؤمنین هستند نوبته به کی؟ کافر نمیرسد. اما اگه نبود حتی کافر نباید این بچه تلف شد که، ولو کافر بیاد بچه رو برداره شیرش بده تر و خشکش کن. او یفهمو، پس یا عقل مستقل به حسنش باشد یا از دلیل جواز این فعل تصدی کل احد برای این فعل چه بشد؟ استفاده بشد. یعنی ما بفهمیم شارع مطلوبش این است که این فعل واقع بشود از کل شخصین. باز شیخ اینو مثال زد به تجهیز میت، که تجهیز میت ابتداءً به اذن اولیاء میت باید باشه، بعد اولیاء میت اگر اولیاء نبودن امام و فقیه، امام و فقیه نبودن یالا هر کی از راه رسید باید این جنازه رو تجهیز کنه. خب این قسم اول که یا عقل حکم میکند یا دلیل شرعی دلالت میکند که هر کسی متصدی بشه، این قسم اول است و بلا اشکال عدول مؤمنین در این قسم میتوانند متصدی بشند و این امور را انجام بدهند. فرضمون رو داشته باشید، فرضمون جایی است که امام نباشد یا پرده نشین غیبت باشد، فقیه نباشد یا در دسترس نباشد. توجه میکنید؟ خب در این فرض نوبت میرسد به عدول مؤمنین. عدول مؤمنین میتونن متصدی این امور بشن و اونجوری که شایسته است رسیدگی کنن و کار رو به ثمر برسونن، نقاشی هم درش نیست. این قسم اول. قسم دوم از اموری که این مؤمنین میخوان متصدی بشن، اموری است که در شرع مقدس تصدی او جایز نیست مگر برای اشخاص معینی. یعنی هر کی حق ندارد متصدی بشه، یا افراد خاصی میتونن متصدی بشه. افراد خاصی که یه صفات خاصی دارن و یک چی ویژگی های خاصی دارن، یه مؤهلات اهلیت های خاصی رو میخوان. مثل چی؟ مثل داستان افتا، مثل داستان قضا. خب حالا فقیه نیست، دسترسی به فقیه نیست، عدل مؤمنه. بگه خیلی خب حالا فقیه نیست که نباشد، دنیا که آخر نشده، من برات اون فتوا صادر بیام پیش خدا بر طبق کتاب کلثوم ننه فتوا صادر. حق ندارد افتا، کسی حق افتا دارد که فقیه باشد. یا قضا همینجور بخواد بر کرسی قضا بنشینه، بگه خب حالا فقیه نیست که فقیه نباشد، دعوا مردم رو باید حل کرد، نمیشد که مردم هم دیگه رو بکشن. بنابراین من بر کرسی قضا، من عدل مؤمن، میشینم دعاوی شما رو رسیدگی میکنم، حل میکنم. نه، حق ندارد. چرا؟ چون این کرسی افتا، این کرسی قضا، هاکذا ولایت بر امور عامه، بخواد متصدی بشد از گاو تا ماهی، بله من همه کارا زیر نظر بنده باشم. ولایت بر امور عامه هم گفتیم مال فقیهه. توجه میکنید؟ این حالا بگد که نه من متصدی میشم، حق ندارم. اینا تو بحث مناسب فقیه بحث کردیم دیگه، اول بحث ولایت فقیه یه مناسب فقیه گفتیم. تو اون مناسب فقیه گفتیم یکی افتاس، یکی قضاس، یکی ولایت بر امور عامه. اینا مناسب فقیه بود. اینا مناسبی است که مختص به فقیه هست، از طرف امام جعل شده برای فقیه. توجه فرمودید؟ وقتی جعل برای فقیه شده، با قید فقاهت، با قید عدالت جعل شده است برای فقیه. اگر بفرمایید کسی فقیه نباشد، حق تصدی این امور را ندارد. حالا عدل مؤمنم که باشد حق ندارد. خب حالا اگر اموری که میخواد عدل مؤمن متصدی بشد از این قبیل است، از این قبیل است که شارع به هر کی اجازه نمیدهد این کارو بکنه، به کسی اجازه میدهد که این اهلیت خاص رو داشته باشد، مقام فقاهت رو داشته باشد. بنابراین پر واضح است که عدول مؤمنین حق تصدیگری در این امور را ندارن. و لذا عبارت شهید رو که براتون خوندیم، اگر یادتون باشد شهید یه قسمش رو خارج کرد، فرمود غیر ما یتعلق به دعاوی، اونی که به دعاوی متعلق میشه یعنی باب قضا. شهید گفت این خارجه، حق ندارد عدل مؤمن بر کرسی قضا بنشیند و حکم کند، دعاوی را حق رسیدگی ندارد. اما میخواد پولا را جمع کنه، بین مستمندان تقسیم کند، اینا را فرمود طوری نیست. شیخ اعظم به دعاوی که شهید خارج کرد، شیخ یه چیز دیگر هم منظم کرد. شیخ اقامه حدود، اقامه حدود مال منصب قضاست، منصب قضا مال فقیهه. بله فقیه میتواند اقامه حدود کند، و اقامه حدود مختص به کی؟ به امام معصوم نیست. توجه فرمودی؟ عدلش عامه، شامل حال فقیه هم میشن، اما فقیه باید باشه. یه عامی نمیتوند بشینه بگه خب بیارین دشمینه زنا کرده، یالا فجل دو چی؟ معت جلده. اون یکی رو بیارید چرب خمر کرده، یالا 80 ضربه تا. اون یکی رو بیارید بخواد اقامه یه حد کنه. تو چی کار اقامه یه حد میخوایی بکنی؟ اقامه یه حدود مختص به فقیه هست، و لذا شیخ استثناء میکنه، میگه حق اقامه یه حدود ندارد. خب ملحق به این نامیشد، به این دوتا فرمایش شهید و شیخ، یعنی دعاوی و اقامه حدود که باب قضا باشد، عرض کردیم منصب افتا و ولایت بر امور عامه. ولایت بر امور عامه یعنی سلطنت، یعنی بخواد عدل مؤمن بگد خیلی خوب من امور عامه را رسیدگی میکنم، حق ندارد. یا فرض بفرمایید این مسئله، یا آقای سعاده توجه میکنید، و اون چی؟ و اون اموری است که مشروط به اذن فقیه، مثل مصرف سهم امام. مصرف سهم امام مشروط به اذن فقیه. الان عدل مؤمن بیاد بگد یالا سهم امامادون رو بدین، بعدم ما بین فقرا تقسیم میکنیم، نه حق این کار را دارد و نه اگر مردم بهش بدن مجزی خواهد بود از وجوهشون. توجه میکنی؟ چرا؟ به خاطری که مصرف سهم امام مشروط به اذن فقیه هست، فقیه باید اذن بدهد. حالا یا شما اجازه بگیرید با اجازه خودتون در اون جایی که اجازه داده مصرف کنید، یا اینکه ببرید و تحویل بدید. خب این شد دو قسم. پس تو قسم اول عدول متصدی بشن، در قسم دوم حق تصدیگری ندارن، نمیتونن متصدی بشن. قسم سوم که تمام کلام توی قسم سوم، اگر ما رسیدیم به جایی که الان شک میکنیم از قسم اوله یا از قسم دومه، نمیدونیم آیا این امر، این کار از اون اموری است که مشروط به اذن فقیه هست یا از این امور نیست. اگر از اموری باشد که مشروط به اذن و اجازه فقیه هست، حق ندارد که چی کار کنه؟ عدول مؤمنین متصدی بشه. اگر از اموری است که مشروط به اذن فقیه نیست، میتونن متصدی بشن. الان شک داریم آیا از قسم اوله که میتونن عدول مؤمنین متصدی بشن، یا از قسم دومه، شک شد. اگر از قسم دوم باشه نمیتونن متصدی بشن. توجه فرمودی؟ خب الان چی کار کنیم؟ مثل فرض بفرمایید داستان زکات، مثلا زکات، آیا عدل مؤمن میتوند زکوات را جمع کند و به مصرف برسوند؟ همون مصارف چی؟ سمانیهی که در آیه شریفه هست، انما الصدقات للفقراء والمساکین تا آخرش. عدل مؤمن هل یجوز له، این که زکوات خمس را نمیتوند، خمس اذن فقیه میخواد، اما کلام در زکات، آیا میتوند زکات را جمع کند و به مصارف سمانیه برسوند یا نه حق اینا ندارد؟ ما شک میکنیم که آیا در جمع زکات هم اذن فقیه معتبر است یا اذن فقیه معتبر نیست. این یه مثال البته، و الا در باب زکات اذن فقیه اعتباری ندارد. اصلا خود مالک میتوند چیکار کند؟ به مصرف برساند زکات خودش. بنابراین حالا مالک خودش به مصرف نرسون، به یک عدل مؤمن وکالت داد بیا تو بسون، برو اینا به مصرفش برسون، اشکالی نداره. پس بنابراین این یه مثال بود، در حد مثال، و الا اذن فقیه در باب زکات اعتبار نداره. حالا باز مثال عوض میکن. اونم مصرفش مصارف هشتگانه است، الا اینکه اهوت وجوبت به فقرا بدن، علل اهوت وجوب. خب بنابراین بیام سر یه مثال دیگه. مثلا فرض بفرمایید دفاع، الان بیزه اسلام، مملکت اسلامی مورد هجوم دشمن قرار گرفته است، آیا مملکت اسلامی که مورد هجوم کفار و دشمن قرار گرفته است دفاع شک میکنی منوط به اذن فقیه هست یا دفاع منوط به اذن فقیه نیست؟ جهاد ابتدایی علا فرض این که در عصر غیبت جائز باشد قطعا منوط به چیه؟ به اذن فقیه هست، جهاد ابتدایی. ولی ما جهاد ابتدایی نمیخوام بکنیم، الان داریم دفاع میکنیم، یعنی هجوم به ما شده است، ما داریم در مقابل این هجوم دفاع میکنیم. شک میکنیم آیا دفاع مشروط به اذن فقیه هست یا نه؟ باز این مثالم بله صحیح نیست، چون دفاع مشروط به اذن فقیه نیست. توجه می‌فرمایید؟ بله جهاد ابتدایی مشروط به اذن فقیه، اما دفاع اذن فقیه نمیخواد دیگه. هر وقت مورد هجوم کسی قرار میگیره باید از خودش دفاع کنه، این حکم عقله، حکم فطرته. توجه می‌کنید؟ در شریعت هم اذن فقیه نمیخواد، مورد هجوم قرار گرفتی از خودت دفاع کن، حیوانات هم از خودشون دفاع میکنن. شما اگر که یه گربه تو خونه تون باشه، یه گربه دیگه که از دیوار پرید پان، این گربه ای خونه شما میره دفاع میکنه، با اون گربه میگه چرا اومدی اینجا، دعوا میکنه، ردش میکنه بره. در جمعه دفاع یه امر فطریست، حتی حیوانات هم از محدوده و قلمروی خودشون دفاع میکنه. بنابراین دفاع هم حتی منوط به اذن فقیه نیست. حالا شما یه فعلی را، یه مسئله ای را در نظر بگیرید، ما شک کردیم. فرض بفرمایید مرتبه آخر نهی از منکر، مرتبه ای که منجر به جرح یا قتل میشد. خب توجه می‌فرمایید؟ اون مرتبه ای که منجر به جرح میشد، یعنی شما تا اینا مجروحش نکنی دست بر نمیدن، یه لاتیست، تصمیم گرفته از تعرض به یک ناموس محترمی بکنن، ولکنم نیست، شما باید جلوشو بگیری، تا کتکش نزنی ول نمی کنن. و ممکن است در این درگیری منجر به قتلش هم بشه. توجه می‌فرمایید؟ خب آقایون می‌فرمان که این مرتبه آخر، مرتبه سوم منوط به اذن فقیه هست. حالا و همین جورم هست، منوط به اذن فقیه. حالا شما شک کردی آیا این منوط به اذن فقیه هست یا نه. پس هر جایی که شک کنیم آیا این فعل که میخوام انجام بدیم منوط به اذن فقیه هست یا نه، یعنی جزو چیه؟ یعنی جزو قسم اوله. اگر جزو قسم اول باشد اذن فقیه نمیخواد، هم عدول مؤمنین میتونن متصدی بشن. اگر جزء قسم دوم باشد نه، حق ندارن عدول مؤمنین متصدی بشن. الان نمیدونیم داخله در قسم اول است یا قسم دوم، اذن فقیه میخواد یا نمیخواد، چی کار باید بکنیم؟ دو جهت باید بحث بشه، یکی حکم وضعیش، یکی حکم تکلیفیش. حکم وضعی یعنی چی؟ یعنی اگر آمد عدل مؤمن، موردی رو که نمیدونیم مشکوکه اذن فقیه میخواد یا نه، عدل مؤمن اومد ای رو متصدی شد، آیا عمل او صحیح هست؟ حکم وضعی عمل صحیح هست یعنی نافذ است عمل، یا نافذ نیست حکم صحتش نمیشه. توجه میفرمون؟ خب مثالش فرض بفرمایید همین داستان سهم امام. آمد سهم امام مردم رو جمع کرد، ولو رفت یه جایی هم که مصرف بود به مصرف رسون. حالا میخوام ببینیم این مردمی که به او سهم امام دادن، این مجزیه از خمسشونه یا مجزیه از خمسشون نیست؟ ذمهشون بری شده یا نشد؟ آمد یه دختر یتیمی را ورداشت، دختره که یتیم رو شوهر داد. تعجب می‌فرمایید؟ خب تو کیه این دختر بودی که ای رو شوهر دادی؟ عبش بودی؟ جدش بودی؟ کی به تو ولایت داد که دختره که یتیم رو شوهر بدی؟ این دختره که یتیم رو آمد و شوهر داد. خب اگر گفتید شوهر دادن او صحیحه، عقدش محکومه به چه میشد؟ صحت میشه. اگر گفتید نه، عقد محکومه به چیه؟ بطلان. بنابراین در این فرض اول ببینیم حکم وضعی چیست. یه عملیست مشکوک اذن فقیه که درش معتبر است یا معتبر نیست، عدل مؤمن قام بهی، دارد بدون اذن فقیه این عمل را انجام میده. میخوام ببینیم آیا صحیح هست یا نه، نفوذ این تصرفات هست یا نه، آثاری که بر این تصرفات هست بار میشود، آثار ملکیت برای اونایی که اون سهم امامه رو گرفتن، آیا مالک میشن اون فقرا مصرف کنن یا نه باید برگردونن، آیا این دخترکی رو که این شوهر داد این مردی که شوهرشه تمکین کند نسبت به این، آثار زوجیت بار میشد یا نه بار نمیشد. ما باشیم و حکم وضعی اصل در باب این حکم وضعی در این تصرفات، وقتی ما شک داریم آیا اینا نافذ است یا نه، که منوطه که شک در مدخلیت اذن فقیه دارش داریم، چیه است؟ اصل عملی اقتضای فساد این تصرفات رو داره. یعنی ما نمیدونیم تصرفات او نافذ است یا نه، اصل چیه؟ عدم نفوذ است. نمیدونیم فرق نمی کنه، نمیدونیم تصرفاتش صحیح است یا نه، اصل این است تصرفاتش چیه؟ فاسد است. توجه می‌فرمایید؟ بنابراین تو این مورد حکم وضعی ما باشیم و اصل عملی، اصل عملی اقتضای فساد این تصرفات رو دارن، یعنی حکم وضعی اعمال این عدل مؤمن در این قسم حکم وضعیش فساده، این حق این تصرفات رو نداره، تصرفاتش صحیح نیست. فقیری که سهم امام رو از او گرفته است حق تصرف توی سهم رو نداره، باید سهم رو برگردونه. حالا مالکش رو میشناسه به مالک، نمیشناسد به فقیه، میگه آقا اینا یکی به من داده گفته سهم امام، لیکن من نمیدونم اون حق تصرف در این رو داشته یا نه، به فقیه برمیگردوند. بعد اگر فقیه بهش برگردون یا بهش اجازه داد اشکالی نداره، خب این دوباره اذن فقیه رو شده. و لذا بعض آقایونی که
عقد چی میشه ها؟
عقدم فاسد. بعض آقایونی که
اگر فقیه اجازه داد
اشکال نداره، اگر فقیه اجازه داد بله ماله، اما اگر خود اون عقد باطله، فقیه اون عقد رو اجازه داد صحیح میشه، یا عقد دیگری شبیهش رو خوند مانعی نداره، ولی خود اون عقد باطله. و لذا تو قصه سهم امام بعضی آقایون از بعضی ها که پول میگیرن و قبولشون ندارن، پولو میارد پیش یکی دیگه، میگه آقا این پولا یکی به من داده است بابت سهم امام، لیکن من او را یا اجتهادش رو شک دارم یا عدالتش رو شک دارم، و تو ذهن من او حق این تصرفات را ندارد، و پولو میاد میده به اون آقا، یا دست گردون میکنه یا از او اجازش رو میگیرد که مصرف کنه. بنابراین تو این موارد اموری که شک داریم در اذن فقیه آیا درش معتبر است یا نه، عدل مؤمن اگر متصدی شد میگم حق این تصدیگری را نداشته. خب آیا عمل صحیح است یا نه، میگم عمل فاسده، اصل اقتضای فساد این عمل رو داره. اما حکم تکلیفیش، حکم تکلیفی آیا جایز است عدول مؤمنین تصدی این امری رو بکنن که احتمال اذن فقیه در مشروعیت و صحتش هست یا نه؟ اینجا چه بگو؟ حکم تکلیفی در مقام چیست؟ حکم وضعی بطلان فساد، اگر عدل مؤمن متصدی شد این تصرفات فاسد. حالا حکم تکلیفی، حکم تکلیفی آقای ظفر، یعنی آیا عدل مؤمن این تصرفات رو که انجام میده مرتکب حرام شده، گناه کرده، یعنی الان با انجام این تصرفات باید بره توبه کنه، باید استغفر الله بگه تا عدالتش برگرده، آیا بفرمایید که مرتکب معصیت شده با ارتکاب این امور یا نه؟ میگم اگر نوبت برسد به اصل عملی در جایی که شک داریم مشروط به اذن فقیه هست یا نه، شبهه میشد، شبهه چی میشد؟ شبهه حکمیه میشد، یعنی عدل مؤمن شک میکند آیا این تصرفات برای او حرام است یا حرام نیست. توجه میکنه؟ آیا او حق دارد زکوات و اخماس را جمع کند و اونها را به مصرفش برسوند یا این حق را ندارد؟ حق به معنا اینکه حرمت تکلیفی برش هست یا نه؟ اگر مشروط به اذن باشد حرمت تکلیفی داره به اذن فقیه، اگر مشروط به اذن فقیه نباشد حرمت تکلیفی نداره. الان شک داره مشروط به اذن فقیه هست یا نیست، درست شد؟ خب شبهه میشد شبهه حکمیه، شک دارد این فعلی که میخواد انجام بده آیا این فعل حرام است یا این فعل چیه؟ جایز است. چه میگی؟ اینجا جای جریان اصل براءت است. اصل براءت از حرمت جاری میشد و اقتضای جوازش رو دارد. این جایی که شک در چه باشد؟ شک در وجوب باشد، یعنی شک دارد که این فعل وجوبش مشروطه به اذن فقیه هست یا نه. براءت میگه نه، وجوب مشروط به اذن فقیه نیست. اما اگر شک در واجب باشه، یعنی شک دارد این واجب مشروط به اذن فقیه هست یا نه، توجه میکنید؟ مثل داستان مرتبه آخر نهی از منکر، که یعنی تا فقیه به او اجازه نداده است بر او اصلا این مرتبه واجب نیست. اگر اذن فقیه اشتراط واجب منوط به اذن فقیه باشد، شک داره آیا این واجب مشروط به اذن فقیه هست یا نه، باز اصل عملی اقتضای چه دارد؟ اقتضای براءت از این اشتراط رو دارد. یعنی شک داریم واجب مشروط به اذن فقیه هست یا نه، اصل براءت میگه نه واجب مشروط به اذن فقیه نیست. بله بله، هر دو میشه. این به نسبت به جریان اصول عملیه. البته این جریان براءت که گفتی، جریان براءت اون اصل آخره که ما بهش میرسیم، و الا ممکنه در بین شما اصول دیگری داشته باشی. مثلا در باب داستان سهم امام، خیلی خوب، شما این مال امامه، درسته؟ خب مال امام به چه حق میخواد عدل مؤمن درش تصرف کنه؟ اصل اولی در تصرفات در اموال مردم چیه؟ اینه که شما میتونید جایز تصرف کنید یا نه؟ نه، نمیتونید تصرف کنید. یعنی این براءت آخرین اصله. ممکنه شما در این بین یه اصول واسطه‌ای داشته باشید، مثل داستان چی؟ داستان این که شما روایاتی که خوندیم، اصل لفظی که براتون دیرو خوندیم، که اگر اصل لفظی در مقام وجود دارد، لا یحلو لمر ان مسلمن چی؟ آن تصرف در اموال مردم جایز نیست الا به طیب نفسه، الا به طیب نفس مالک. الان این مال امامه، این مال که مال امامه، توی عدل مؤمن به چه حقی در مال امام تصرف میکنی؟ کی امام به تو اجازه داد تصرف کنی؟ توجه میفهم؟ بنابراین تو اگه این باشه، اینا حق ندارد تصرف کنند. اینی که به شما گفتیم اصل عملی در شبهه حکمی این یا در حکم تکلیفی براءت است، جایی که شما اصل لفظی در مقام نداشته باشید، و الا اصل لفظی در مقام نسبت به اموال وجود دارد. توجه میکنه؟ این مالی توی داری تصرف میکنی؟ میگه نه. گم مالی کیه؟ میگه مالی امامه، سهم امامه دیگه. خیلی خوب، مالی امامه. خب مالی امامه تو به چه عنوان داری تصرف میکنی؟ کی امام به تو اجازه داد تصرف کنی؟ خب تو اینجا اصل میشد چی؟ اصل میشه حرمت، نمیشه براءت. توجه فرمودی؟ یعنی این اصل عملی براءت در شبهه حکمیه آخرین اصل است. ممکنه شما یه اصولی واسطه داشته باشید که میرسید به این اصول. یعنی اگر اصل لفظی داشته باشید، لا یحل لمرئ مسلمین چی لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه. لا یحل توقیع شریف که دیرو خوندیم، لا یحل لأحد ان یتصرف فی مال غیره الا باذنه. خب وقتی ما این دوتا روایت رو داریم و امثال این روایات، خب میدونیم حق تصرف. خب این مال مالی امامه، تو کی هستی تو مال امام تصرف میکنی؟ کی امام به تو اجازه داد که تو این مال تصرف کنی؟ بنابراین اینجا دیگه براعت جاری نمیشه بگه که بله ما شک داریم که آیا حرام است در این مال تصرف کنیم یا نه، براعت از حرمت. نه، اینجا علم به حرمت داره. چرا؟ چون مال غیره. وقتی مال غیر شد، مال غیر تو حق تصرف نداری. وقتی شما در مال غیر حق تصرف ندارید، در ارث غیر به چیت حق تصرف ندارید؟ به طریق اولا. در نفوس به طریق اولا حق تصرف نداری. بنابراین این دختری که تو شوهر داری میدی، کیه داری شوهرش؟ چه ولایتی تو برش داری؟ تو چی کارشی؟ باباشی؟ جدشی؟ وصیه پدر یا جدشی؟ قیمی هستی که جعل شده از طرف پدر یا جد؟ میگه نه من هیچی نیستم. خب هیچی اینا نیستی، به چه مناسبت دختر مردمو داری شوهر میدی؟ تجربه میکنی؟ وقتی شما در مال تصرف منوته به اذن مالک است، در ارث و در نفوس به طریق اولا. بنابراین اصلی که به شما گفتیم براءت از حرمت تصرفات، جاییست که شما اصل میانه‌ای وسط راه نداشته باشید. اصل میانه اگر مثل داستان اموال دارید، اون اصل میانه که اصل لفظی باشد دلالت بر حرمت میکند. هازا تمام الکلام در این اموری که ولایت میخواد برش عرضه بشد، ولایت عدول مؤمنی. حالا این مقدمات رو تمام کردیم، میرسیم به اصل دلیل. باید ادله ولایت عدول مؤمنین بررسی بشن. ادله ولایت عدول مؤمنین ها قد تمسک بالعدلت الاربع، کتاب، سنت، اجماع، عقل را به هر چهار دلیل تمسک کرده اند برای اثبات ولایت عدول مؤمنین. چهار دلیل رو باید بیاریم بحث کنیم ببینیم تمام میشد یا نه. دلیل اول کتاب الله. انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.
این زفتی که؟
این میکنه
بلوتوث داره؟